بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أخلاق در اسلام جایگاه بلند و با ارزشی داره. بخشی از اخلاق آراستگی هاست، یعنی صفات و حالات پاک و بخشی از اخلاق پیراستگی هاست. یعنی آلوده نبودن صفحه باطن انسان به اوصاف و حالات ابلیسی. کسی که در فرمان بردن از پروردگار، در عبادت در حد خودش تکبر داره و ظاهر و باطنش داره داد میزنه که من فرمانهای او رو قبول ندارم، من خودم برای خودم کسی هستم، معنی نداره دیگری به من دستور بده. این همون اخلاق ابلیسیه. از قلنا للملائکت استجو اسجدوا لآدم فسجد الملائکت الا ابلیس چرا ابا وست اکبر، سینه سپر کرد و از خودش غرور و خودبینی و خودبزرگبینی و کبر نشون داد. در یه آیه دیگه داره که به ابلیس گفتم ما منعک الله تسجد، چی باعث شد که سجده نکردی؟ گفت خلقته من تین و خلقتنی من نار، جنس خلقت من انرژیه، جنس خلقت آدم خاکه. من برای خودم کسیم، شخصیتیم، بزرگم. برای چی در مقابل این با این که فرمان دادی سجده کنم؟ من فرمان تو قبول ندارم. این کبر. البته حالا اگه من سنگین جواب سلام یکی رو دادم یا کم محلی کردم، به خاطر اینکه خودم رو قبول دارم، اینم کبره، اما نه به اون تندی، نه به اون تیزی، نه به اون خطرناکی. کبر در برابر خدا عاقبتش دوزخه. لعملعن جهنم منک و من تبعک اجمعین. من جهنم و از تو متکبر و پیروان تو که از تکبر تو پیروی میکنن پر میکنن. از ابتدای ورود آدم به کره زمین به وسیله انبیا به انسان خبر داده، جاهل نذاشته انسان رو، که این سلسله کارها مایه خوشبختیه، این سلسله کارها مایه تیره بختیه، و بین این دو سلسله کار آزادی. من نه به خوبی ها مجبورت میکنم که ارادت رو از کار بندازم و خودم بشم محرک تو، نه. در سیئات و بدی ها هم در انتخابش آزادی، من محرک تو نخواهم شد. چیزی که نسبت به تو بر عهده منه فقط همینه، یه نسخه بهت بدم بگم: قد تبین الرشد من الغی. این راه بهشت، این راه دوزخ، این خوبی هاست، این بدی هاست، همین. اما من پس گردن تو نمیگیرم بکشم تو نماز یا تو عرق خوری، پس گردن تو نمیگیرم بکشم تو درستکاری یا تو بدکاری. من به قول پیغمبرم طبیبم. این اسم توی دعای جوشن کبیرم هست: یا طبیب من لا طبیب له. این روایت و یکی از کتابای پرقیمتمون، واقعا پرقیمت، به نام مجموعه ورام نقل میکنه. خیلی کتاب خوندنیه. من کتاب باحال کم دیدم مثل این کتاب. یه جلد قدیم، یه جلد بود، بعد در دو جلد عربی چاپ شد. فکر میکنم ترجمه‌ام شده باشه، من خبر از ترجمه‌اش ندارم. این روایت رو در ابتدای جلد دوم عربی نقل میکنه. چقدر روایت پرقیمتی، روایت حال نقال. رسول خدا می‌فرمایند عباد الله انتم کل مرزا، شما مثل بیمار میمونید. حالا کی میتونه به پیغمبر بگه من بیمار نیستم؟ یه 124,000 پیغمبر میتونن به حضرت بگن ما بیمار نیستیم، راست میگن. یه 12 امام میتونن به پیغمبر بگن ما بیمار نیستیم، راست میگن. ولی بقیه مردم عالم بیمارن. عیسی ابن مریم یه شب در شهر ناصریه مهمان یه مؤمنی بود، به عیسی گفتش که خب شهر محدود، خانواده ها معلومن، شما نفس الهی داری، من خبر بدم فردا بیمارانو بیارن در خونه من، شما اینا رو شفا بدی. فرمود بگو بیارن. آوردن. بیماران به 10 نفر نمی رسیدن. عیسی ابن مریم با تعجب گفت اگه سالمای این شهر این تعداد باشن خیلی مهمه، یعنی همه بیمارن، یا بیمار فکرین یا بیمار قلبی هن، نه بیماری بیمارستان باطن، یا بیماری روحی هن. متکبر بیماره، مغرور بیماره، خودخواه بیماره، دوز بیماره، زناکار بیماره، بدعمل بیماره، وعد شکن بیماره، دروغگو بیماره. در قرآن میدونید که اول سوره بقره میفرماید فی قلوب مرض، همه بیماری ها در باطن اینا یه جا جمعه، شدید بیماریشون. مرض الف و لام نداره، لغتش از نظر عربی نکره است. فی قلوبهم مرض، اگه خدا می فرمود فی قلوبهم مل مرض، یه بیماری خاصی منظور بود. یه قلب این آدم اگه با الف و لام بود، ریا داره، چیزایی دیگر رو نداره. اما وقتی میگه فی قلوبهم مرض، یعنی این تراکم بیماری هاست باطنش. پر بیماری. حالا ولو آدم یه ذره بیماری داشته باشه، از این بیماری های باطنی بالاخره بیماره. پیشگی هم نمیتونه به پیغمبر بگه من بیمار نیستم. یه تعداد معینی میتونن بگن ما بیمار نیستیم، اونا معلومن. تو خانوما مریم کبراست میتونه به پیغمبر بگه من جز این بیمارانی که میفرمایی نیستم. خدیجه است، صدیقه کبراست، زینب الهی مسلک، اینا میتونن بگن ما بیمار نیستیم. چون خود منم اعتقادم اینه که عصمت در زنان فقط در مریم خلاصه نشده، بلکه زنانی هستن دارای مقام عصمت، هم دوتشون حضرت زهرا و زینب کبراست. تو مردم غیر انبیا و ائمه به طور یقین برای من ثابته، قمر بنی هاشم دارای مقام عصمت و علی اکبر. چون تعریفایی که از این دو نفر ائمه دین کردن ولی نشون میده اینا دارای مقام عصمت بودن. من در اون کتاب 900 صفحه‌ایم درباره اهل بیت، عرشیان فرش نشین که تاریخ اهل بیت نیست، کاوش در شخصیت اهل بیت، بیان زندگی نی، پدرش کیه، مادرش کیه، کجا به دنیا آمده، چند سالش بوده، چجوری از دنیا رفته، اینا تو اون کتاب نیست. فقط هویت و شخصیت اهل بیت در شاید نزدیک 200 عنوان، اهل بیت و جهان، اهل بیت و علم، اهل بیت و انسان، اهل بیت و قرآن، اهل بیت و عبادت، اهل بیت و خدمت، نوعش اینه در 900 صفحه. اونجا ثابت کردم مقام عصمت انحصاری نیست. چون مردم بگن ما فقط 14 تا معصوم بشیم، نه، هیچ دلیلی نداره. ما 124,000 معصوم داشتیم. ما مریم کبرا رو داریم طبق این آیه، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک الان سائل عالمین، مقام عصمت. قمر بنی هاشم یقینا جز معصومین عالمه و علی اکبر. امام صادق درباره علی اکبر میفرماید لم یشرک بالله طرفت عین ابدا. اکبر ما یه چشم به هم زدن با خدا فاصله نگرفت. خب این عصمت. غیر معصوم یعنی آدمی که فاصله میگیره با خدا، بین خودش و پروردگار حجاب قرار میده. من وقتی بیام بگم تو صنفمون من همه بالاترم، همه بهترم، از همه عالمترم، یه همون حجاب بین انسان و پروردگار، با بقیه کارای اشتباه و غلط. خیلی جهان لطیفه، جهان دوربین الهیه، باطن و ظاهر ما رو میگیره و نگر میداره. ممکنه بگین دلیلش که جهان دوربینه و باطن و ظاهر ما رو میگیره و عینش و قیامت تحویل خدا میده. لذا در اون سوره کوتاه چند آیه‌ای در دعای آخر میفرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. یعنی هر کسی عمل خیر خودشو در قیامت اگه به اندازه دانه ارزن و وزن اون دانه باشه میبینه. خب عکس گرفته جهان که قیامت جلو ما میذاره. فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. خب این دوربین هستی ظاهر و باطن ما رو عکس گرفته. شما میگین بریم شیشه عکس رو بدیم ظاهر کنن، قیامت دستگاه ظاهر کنه، تمام عکسایی که جهان گرفته قیامت ظاهر میکنه. این آیه رو خوندید که یا حفظید، یوم تبل سرائر. قیامت روزیه که همه پنهانهایی که در عالم موجوده همه بیرون ریخته میشه، یعنی عکس‌ها ظاهر میشه. یه دلیل روشن این که جهان دوربینه خود ما هست. پروردگار می‌فرماید خلقناکم من طین. پروردگار می‌فرماید خلقناکم من طین لازب. پروردگار می‌فرماید خلقناکم من حمئن مسنون. یعنی اطوار آفرینش ما رو میگه. ما این چشم ها کجا آوردیم؟ از مادر اصلیمون جهان. جهان چشم داره که مای متولد شده یا از جهان چشم داریم، گوش داریم، زبان داریم، همه اینا رو جهان داره. نداره؟ خدا نمیگه قیامت زمین یومئذ تحدث و اخبارها. قیامت زمین تمام خبرهایی رو که در دل داره بیان میکنه، میگه. آیرم نمیشه تعویل کرد، بالا پایینش کرد. ما تو سوره دیگه داریم که روز قیامت پروردگار می‌فرماید تشهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم. روز قیامت گوش مردم، چشم مردم، پوست بدن مردم بر علیه اونها با من حرف می‌زنه. و وقتی شروع میکنه چشم و گوش و پوست حرف زدن، یعنی پرونده 60 ساله رو چشم بیرون میریزه، به خدا میگه دیده های این بندت ایناست، شنیده هاش ایناست، لمسایی که کرده ایناست. پوست به پروردگار میگه 100 دفعه من پوست رو گذاشت رو دست نامحرم، چه لذتی هم می بود. کور بود امروز رو نمی دید. بارها این پوست رو در آغوش نامحرم چسبون به نامحرم، حالیش نبود که من قیامت شهادت میدم، میگم. بعد اینا عصبانی میشن در مقابل گفته های چشم و گوش و پوست. قالول جلودهم، اول برمیگردن به پوستشون میگن لمن شهدتم علینا، برای چی بر ضد ما شهادت دادین؟ خب با شهادت شما منو با خود شما میبرن جهنم، که چرا کتمان نکردین؟ قالو، قالو قول تعویل نیستش، قالو قول گفتاره. قالو انتقن الله الذی انتق کل شی، اونی که همه عالم رو به زبان می آورد ما رو به زبان آورد. اینه قرآن. مگه این که یه پارچه من نجس بشم بگم قرآن رو قبول ندارم؟ من اگه مقالات دانشمندان غرب رو از قرن 19 تا همین امسال درباره قرآن براتون بخونم، 2-3 تاشو برای نمونه، بهتتون میبره که بعضی از دانشمندان غربی میگن ظاهر و باطن عالم در این قرآنه. قرآن آینه ی هستیه. نکنه اون مسیحیه، اون لائیکه قرآنو فهمیده باشه. من هنوز بعد 60 سال کنار قرآن 10 تا آیشو نفهمیده باشه. فردای قیامت او رو خدا به رخ من بکشه که 20 سال نشست قرآن رو فهمید و نظر داد. تو چی کار کردی؟ خیلی باید منظم زندگی کرد. انقدر منظم زندگی کردن مهمه که شب 21 ماه رمضان 5-6 دقیقه مونده بود به شهادتش که چشمش از دنیا فرو بسته بشه، با آخرت باز بشه، که تو دنیا با آخرت باز بود، به امام مجتبی و ابی عبدالله و همه اونایی که دورش بودن، دختران و پسرانش، یه وصیتش این بود: و نظم امرکم، زندگیتونو منظم کنید، عبادت به جا، خدمت به جا، استراحت به جا، خوردن به جا، ترک گناه به جا. از بس که نظم مهمه، امیرالمؤمنین چند لحظه به مرگش سفارش به نظم میکنه: و نظم امرکم. مرحوم آیت الله لزما بروجردی که من به زندگیش کاملا واردم، چون 14 سال سالگردشو در قم مسجد اعظم منبر میرم، و مجبور بودم تمام جوانب زندگی ایشون رو مطالعه کنم، از زمانی که به دنیا اومده، از پدرش، مادرش، طایفش، تا روزی که از دنیا رفتن، آخرای عمرشون که 88 سالشون بود، ایشون در یه جلسه که عالمان قم نشسته بودن فرموده بودن: من یک لحظه عمرم رو ضایع نکردم، یه لحظه. چرا؟ چون پیغمبر می‌فرماید روز قیامت از 4 مطلب از شما سوال میکنن، نمیذارن قدم از قدم بردارید، نمیذارن. باید جواب درستی بدیم، جواب متینی بدیم. سوال اول: من العمر فیما افناک، این 50-60 سالی که عمر بهت دادم کجا هزینه کردی؟ مال تو که نبوده این عمر. من میلیاردها چرخو میچرخوندم در عالم تا یه ثانیه عمر برات درست بشه. میلیاردها چرخو ارزون که عمر به ما نمیدن. چیز سبکی نیست عمر، خیلی گرانه، خیلی. پیغمبر اکرم یه شبی دو شبی اومدن بیشتر عبادت بکنن، بیشتر. آیه نازل شد: تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، من این قرآن رو نفرستادم که تو به خودت مشقت بدی. برای چی اضافه داری انجام میدی؟ یعنی اضافه انجام دادنش هم مورد عتاب پروردگاره. چرا؟ بدن تو نباید خسته کنی، بدن تو نباید بکوبی، ساختمان این بدن رو به سرعت نباید فرو بریزی. بدن مال تو نیست، حتی در عبادت نباید خستش کنی. حتی اگر یه طبیب به تو گفت امسال روزه بگیری، 6 ماه دیگه روزه امسال به چشمت ضرر میزنه، نباید بگیری. حتی اگر طبیب گفت وایساده نماز بخونی بیشتر به مفاصل زانو لطمه وارد میشه، حرام میشه وایستاده نماز خوندن. حساب داره همه چی. خب کی میتونه بگه من مریض نیستم؟ پیشگی همون طایفه و اون چند تا خانوم میتونن بگن ما مریض نیستیم، اما بقیه ایوها عباد الله انتم کل مرزا، همه شما بیمارین و رب العالمین کطبیب، خداوند دکتر شماست. فصلاح المریض فی ما یعمله طبیب و یدبره، مصلحت مریض در اون برنامه هاییه که طبیب رقم میزنه. لا فی ما یشتهیه المریض و یقترهو، صلاح مریض اینی که سر خود کار بکن، صلاحش نیست سر خود بره سرخ کردنی بخوره، صلاحش نیست سر خود بره کارای اقتصادی بکنه، سر خود کارای هوس و هوسرانی بکنه، سر خود بره شهوترانی بکنه، صلاحش نیست، چون ضرر میکنه، ضرر میکنه. به جوانی یه وقت اومد میشه من، مثل این که زیاده روی در هوا و هوس داشت، مشکلات بدنی براش پیش اومده بود، یه طبیب متخصصی میومد در جلسات، من بهش گفتم اجازه میدین من یه بیماری رو بفرستم پیشتون. حدود 24-5 سالش بود بیمار، رفت کاملا معاینش کرد، طبیب خیلی قویی بود. بعد شب بعد که اومد تو جلسه گفت این بر اثر افراط در شهوات انقدر بلا سر خودش آورده علاج نداره، باید همجور زندگی کنه تا بمیره. صلاح مریض در دست خودش نیست، مصلحت مریض پیش طبیبه. فصلاح المریض فی ما یعمله طبیب و یدبره، لا فی ما یشتهیه المریض و یقتره. خب برگردیم به اول سخن، اخلاق دو رشته داره، یکی آراستگی، یعنی من بیام تمام خوبی های اخلاق رو به گونه ای روی صفحه باطنم نقاشی کنم که حتی با مردنم هم پاک نشه، یعنی این نقش اخلاق حسنه رو با خودم ببرم اون طرف. این یه بخش اخلاقه، بخش دیگرش پیراستگیه، یعنی مواظب باشم ابلیس رو من کبر رو نقاشی نکنه، ریا رو نقاشی نکنه، خودبینی رو رقم نزنه، پستی رو رقم نزنه، رزالت رو رقم نزنه، ظلم رو رقم نزنه، چون همه اینا اگر رنگ ثابتی باشه با مردن آدم پاک نمیشه، ادامه پیدا میکنه، یعنی باری رو دوش آدم که باید تا قیامت بکشه. و اخلاق حلقه حافظ ایمان و حافظ عملی، یعنی اگه این وسط من مؤمن باشم، اهل عملم باشم، ولی اخلاق الهی نداشته باشم، اون ایمان و اون عمل لحظه به لحظه در معرض خطر و ویرانیه. لحظه به لحظه. شما هیچ جای کتابای الهی، اسلامی، معارفی، هیچ جا پیدا نمی کنید که کسی حکم داده باشه، داوری کرده باشه که زبیر منافق بوده، که طلحه منافق بوده. طلحه یه دامادی داشت تو کره زمین، تو آسمانها، تو تاریخ گذشته، تو تاریخ آینده نظیرش نیست. یعنی تک داماد عالم هستی طلحه. کی بوده دومادش؟ ابی عبدالله الحسین. زبیر کی بوده؟ زبیر قبل از اینکه زمینه رو صندلی نشستن فراهم بشه، امیرالمومنین دربارش فرمود از زبیر منا، مثل حرفی که پیغمبر درباره سلمان زد از سلمان و منا، از زبیر منا. اینا دوتایشون به خاطر آلودگی اخلاقی که حب مقام و حب جاه و حب صندلی و حب حکومت و حب ریاست بود، به خاطر این رذیله اخلاقی حدود 50,000 نفر رو بسیج کردن، سر همه رو کلا گذاشتن، اومدن که امیرالمؤمنین رو بکشن. امام کشته نشد. طلحه رو خود رفیقاش تو درگیری تیر زدن کشتن. زبیرم بیرون لشکر رفته بود استراحت کنه، یه کسی به لباسش تمه کرد تو خواب، گوشت آگوشت سرشو برید. ایمان به باد رفت، عملها به باد رفت، به خاطر نبود اخلاق. یه مادر شوهری که اخلاق نداره، بیرحمانه زمینه جدایی پسرشو از عروسش فراهم میکنه، بیرحمانه. ناخ اسلام میگه یه همچین زنی قابل رحمه؟ اگر ارحم نباشی وارد عرصه ترحم نمیشی که. مهر ورزی کن تا بهت مهر بورزن. میخوای در اخلاق شمر باشی بعد خدا تو رو مورد رحمت قرار بده؟ خیلی قاعده مهمیه. مهربان باش تا باید مهربانی بکنم. خب این بدخلقی ها، این حسادت ها، این تکبر ها، این توقعات نابجا که زندگی جوان رو با همسرش آتیش میزنه، به هم میریزه. این قیامت برای این مادر شوهر چی برمگان میاره؟ برای اون پدر زن چی برمگان میاره؟ چرا این وضع در مملکت ما پیش اومده؟ چرا آمار طلاق از بسیاری از کشورها بیشتر شده؟ مال فقد اخلاقه. یعنی مردم با دست خودشون آتش جهنم برای خودشون شعله ور میکنن. دوتا جوون دارن زندگی میکنن، چرا حسادت میکنین؟ چرا کاری میکنین این جوان 4 سال بیفته زندان؟ چرا کاری میکنین اگه این دختر جوان تقوا نداشته باشه و مزه شوهر رو چشیده باشه بره بیرون بگرده چهار تا مرد غریبه رو پیدا بکنه با اونا باشه. چرا این کارو میکنن؟ چرا خدا رو در زندگی لحاظ نمیکنن؟ چرا؟ چرا زندگی ها غرق مهر و محبت نیست؟ چرا؟ این همه ظلم به چه دلیل؟ این همه ستم به چه دلیل؟ چرا؟ بسوارید خواهش کنن بعد منبر من بیان تو جلو رو بسوارید. چرا؟ یه بار دیگه روایت رو بخونم. جایگاه اخلاق رو امشب شنیدید؟ اگر نباشه ساختمان ایمان رو ویران میکنه، ساختمان عمل رو هم ویران میکنه. هیچی نمیمونه برای آدم. اخلاقی که حلقه حافظ ایمان و حلقه حافظ اعماله، این وسط اگر اخلاق اکار بیفته ایمان و عمل به باد میره. اولائک حبطت اعمالهم الذین آمنوا ثم کفروا. این متن قرآن کجا رفت این ایمان؟ چرا تبدیل به کفر شد؟ الذین آمنوا ثم کفروا. اعمال چرا برباد رفت؟ حبطت اعمالهم، چون جای اخلاق خالی بود کاملا. چه خوش است یک شب بکشی هوا را، به خلوص خانی ز خدا خدا را. به حضور خانی ورقی ز قرآن، فکنی در آتش کتب ریا را، شبدان که گاهی بدهند راهی به حضور شاهی، چمن گدارا طلبم رفیقی که دهد بشارت به وصال یاری من بی‌نوا را. مگر آشنایی زره عنایت، بخرد بخاری گل باغ ما را. کنار دروازه شام پیر مرد اومد جلوی زین العابدین، جسارت کرد، اهانت کرد. امام گوش دادن تا حرفش تموم بشه، دیگه چیزی نداشت بگم. فرمودن هل قرأت القرآن؟ پیرمرد تعجب کرد، گو این جوان برای چی اسم قرآنو داره میبره؟ مگه اینا میشناسن قرآنو؟ چقدر زشت شستشوی فکری داده بودن مردم. تو مدینه بعد حادثه کربلا یه روز یکی از زین العابدین سوال کرد حالتون چطوره؟ فرمود اصبحنا خائفین به رسول الله، تو این شهر میترسیم بگیم ما اولاد پیغمبریم، امنیت نداریم اگر بگیم اولاد رسول الله. فرمود قرآن خوندم. فرمود این آیه رو خوندی؟ و آت زل قربان حقا، گو آقا خوندم. این آیه رو خوندی؟ و علم و انما غنمتم من شای، گو جوان خوندم. قل لا اسألكم علی اجرا الا المودت فی القربا، گفت این آیه رو خوندم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، گو جوان برای چی این آیاتو میخونی؟ همه این آیات در حق اهل بیت پیغمبر ما نازل شده. پیر مرد، مگه پیغمبر شما غیر ما اهل بیتی داره؟ خیلی نگران شد، کی هستی؟ فرمود انا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. صدا زد آقا خاک بر دهنم، ما رو گمراه کردن، پدرت کجاست؟ فرمود با ما هم سفره، کجاست برم ببینمش؟ فرمود ما با شتر سفر اومدیم، بابام با نیزه به سفر اومده. سری به نیزه بلندم در برابر زینب. خدا کند که نباشد برادر زینب. پیر مرد افتاد تو مردم، ناله میزد، داد میزد. مردم دیگه ناسزا نگی، دیگه سنگ نپرونی. اینایی رو که به اسارت آوردن اهل بیت پیغمبرم، اینا بچه های فاطمه زهرا.